سیاسی دینی ما باشد.
بله دقیقا، توی متون خاص دینی ما در نهج البلاغه فرمودن که مردم باید خودشون وارد عمل بشن، گروه های خاص وارد عمل بشن. امروزه به تعبیر ادبیات انقلاب اسلامی بخوام عرض کنم، حلقه های میانی هستند که پای حل مسائل نظام اومدن و حلقه های میانی دارن مردم رو راهبری میکنن و مردم رو پای حل مسائل انقلاب میارن.
و راهکارهای ما برای شکل این حلقه های میانی و تقویتشون چیست در فضای عمومی؟
تصدیگری نکردن حاکمیت در مسائل، در امور مردم، یعنی کار مردم رو به خود مردم واگذار کنن و حاکمیت تصدیگری نکنه. هر چقدر که ما فاصله بگیریم از این تصدیگریه و حکومت رو مردمی سازی کنیم، مردم بهتر میان وارد میدان افاده میشن و بهتر میتونیم مسائل رو حل کنیم.
به جهت تکمیل فرمایش شما و اقناع ذهن مخاطب عرض میکنم البته این نکته رو که اگر این مسئله الان مسئله امروز ماست که چرا مردم در صحنه نیستن و شما هم از این کلید واژه استفاده کردید که حاکمیت فضا رو باز بکنه برای حضور مردم، یه دی ایکس دی وای بخوام بگیرم اصطلاحا روی این تابعی که داریم صحبت میکنیم، این اقتصاد است که فرصت ایجاد میکند که من باشم. ببینید اگر امروز من مثلا اشراقی توقع دارم که جشن پیروزی انقلاب اسلامی را حاکمیت برگزار بکند، منابع در اختیار حاکمیت است. و اگر برای این فضای عمومی جامعه، این حلقه های میانی به تعبیرشون جامعه نخبگانی، فضایی فراهم بشود هم انتفاعی هم غیر انتفاعی، می توانیم متوقع باشیم که از محل منابعی که دارید برگزار کنید و چه بهتر و چه آرمانی تر که این گونه بشود. اگر از بفرمایید یک فاصله خواهیم داشت، باز میگردیم گفتگو رو قطعا با شما عزیزان ادامه خواهیم داد. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان از رادیو گفتگو تا اینجا.
انتظار شما نماینده های مجلس چی هستش؟
انتظار زیادی نداریم ازشون.
کار مردم برسن. الان من دوماد من بیکاره. من الان خودم من شب روز یعنی همش کار میکنم. دخترم خانه اینا که مجلس اومدن باید به من بکرد رسید.
والا انتظار زیادی نیست، انتظار اینه که یه شرایطی به وجود بیاد که همه بتونن زندگی بکنن دیگه.
من زمانی میتونم از نماینده انتظار داشته باشم که عملکردشون تا یه حدی درست بشه، بعد بالا نقدشون کنم یا انتظار داشته باشم ازشون. به نظر من، نظر شخصی خودم، شاید هم دارم اشتباه کنم، ولی من نظرم اینه که اونا نباید این صندلی هایی که اشغال کردن اشغال میکردن.
اولین چیزی که از نمایندگان انتظار داریم ما این که خودشون حداقل ممکن در سطح مردم بدونن، مشکلات مردم رو درک کنن و مسائلی تو مجلس مطرح کنن که مبتلا به جامعه است.
همه چی برمیگرده به انتخابای خودمون. موقعی که ما بدون شناخت از یه نفر، صرف این که یه نفر دیگه تاییدش کرده و یه لیست رو کامل می‌ریم انتخاب می‌کنیم، یعنی این که ما به تک تک اون آدما شناختی نداریم. نتیجه ای هم که ازش حاصل میشه به احتمال خیلی زیاد نتیجه خیلی خوبی نخواهد.
ما به اینا رأی دادیم، از اینا انتظار داریم. اگه نمیتونن برن کنار.
انتظاری که داریم، انتظاری که هر شهروندی داره دیگه از نماینده مجلس، حداقل انتظاری که حداقل به اون قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
ممنونم که همچنان همراه ما هستید و شنونده برنامه بهرستان از رادیو گفتگو. در خدمت کارشناسان محترمی هستیم پیرامون بررسی مطالبه‌گری از منظر حقوقی و دینی، جناب آقای حمید فعلی پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، و سرکار خانم محدثه اخوان قدس مشاور امور راهبردی معاونت بانوان قرارگاه خاتم الاوصیا صلی الله علیه و آله و سلم. با توجه به اینکه با همراهی شما عزیزان گفتگوی ما به اینجا رسید که خب به تبع راهکارهای هم از منظر حقوقی هم از منظر دینی وجود دارد و فی نفسه به ذات مردم باید پای کار باشند، که حالا مطالبه گری مردم از مردم شاید نقش بیشتری ایفا بکنه. اما اگر بخوایم به مطالبه گری مردم از مردم بازگردیم، قطعا به ریشه های فرهنگی میرسیم و به طبع خود دین اگر فرهنگ باشد، خود مبانی حقوقی اگر بسترساز ابرازات فرهنگی باشد، راهکارها را اگر بخوایم یه مقدار متبلورتر و صریح‌تر در موردش صحبت بکنیم بکنیم. در این فضا مردم خود باید چه کار بکنند که فضای مطالبه‌گری خود را بسازند؟ فرض بگیریم یک ماشین سنگینی به اسم دولت هست، کما اینکه تا الان هم صحبت کردیم، اون بسترسازی لازم رو برای مردمی سازی جامعه و حاکمیت نتونسته ایجاد بکنه. نمیگیم نتوانسته از باب اینکه نخواسته، نتونسته. خود مردم باید پایکار باشن، کما اینکه در صحبت‌های شما عزیزان هم از منظر حقوق هم از منظر دینی وجود داشت. مردم الان میخوان از فردا بعد از گفتگوی ما وارد میدان بشن. اگر ساحت فرهنگ رو، ساحت قانون رو، ساحت حقوقی و دینی رو بخوایم مبنای این فعل به فعل درآمدن حرکت مردم بدونیم، از کجا باید آغاز بکنیم؟ راهکارها چیست؟
عرض به حضور شما که در رابطه با این قسمت از فرمایشتون که من اگه اجازه بدین یک گریزی بزنم به قسمت قبل، چند گزاره‌ای رو از قانون اساسی می‌خواستم بیارم که ما باید توجه داشته باشیم. الان شما برین کف جامعه به مردم بگین آقا بیایید مطالبه گری کنید، میگه اصلا من مگه دو تا چهار تایی که میخوام تأمین بکنم برای زندگیم، دو تا چهار تا بکنم، مگه اصلا ساعت کاریم اجازه میده که دیگه من اصلا وقتی برای
مطالبه
آشنایی با مثلا مسائل تصمیم گیری تو حکومت و اینها پیدا بکنم که مثلا بخوام بیام مطالبه گری بکنم؟ خب ما تا اصل 43 قانون اساسی این رو به عنوان یکی از تکالیف دولت پیش بینی کرده. بند سومش میگه دولت مکلفه که تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشه.
درود بر شما. من خواهش میکنم یک بار دیگه شمرده ترین رو.
بله، واقعا خیلی این بند قابل توجه و مهمی است از اصل 43 که برنامه اقتصادی کشور رو داره برای دولت برنامه ریزی میکنه و تنظیم میکنه. خیلی برای به نظرم تأمین زمینه لازم برای مطالبه گری مردم چیز قابل توجهیه و دولت باید برنامه ریزی منسجم داشته باشه برای اجرای این. معنی یک بار دیگه من میخونم این رو، میگه تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل، ببینید هم شکل یعنی هم فرم کار، بعد هم محتوای کار، هم چیزی کاری که مردم دارن انجام میدن محتوای کار و هم ساعات کارشون، یه جوری نباشه که طرف دیگه وقتی به سه شیفت باید کار بکنه که برسه به مثلا اجاره خونش که الان متاسفانه این وضعیت هست. بعد ساعات کار نباید چنان باید چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش و شغلی و فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، خب خودسازی معنوی آقا مردم مکلفه مثلا در نماز دینی جمعه هم بره نماز جمعه شرکت بکنه، خب مثلا جمعه طرف باید کار بکنه که برسه به این دیگه، وضعیت اقتصادی این اجازه رو بهش شاید نده که مثلا بخواد بره مناسک دینیش هم شرکت بکنه. خودسازی معنوی، خودسازی سیاسی، خودسازی اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور. خب این یعنی چی شرکت فعال در رهبری کشور؟ خب از جمله مصادیقش همین انتخابات پیش انتخابات هست دیگه. خب این یه قالبشه. یه قالب دیگه ما این رو تفسیر دقیق بخوایم بکنیم، فقط قالب انتخابات محدود نمیشه این مشارکت. مردم باید در نفس تصمیم گیری هم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا مجلسی که میخواد قانون گذاری بکنه در یک حوزه‌ای، آیا رفته ببینه مطالبه اشخاص مرتبط با اون حوزه در مردم چی هست، مشکلشون چیه؟ من چیزی که به عینه از نزدیک دیدم، حالا در نزدیکان مثلا یه مصوبه‌ای که الان تصویب نشده هنوز، فرض بفرمایید مثال بزنم، بحث حمایت از بیماران روانی. خب بیماران اعصاب و روان مصوبه الان چند 3-4 ساله تو مجلس خوابیده. این قانون لازم برای تصویب، برای حمایت از اینها، من چیزی که دارم با چش خودم از نزدیک میبینم و چقدر این خانواده هایی که درگیر این بیماری هستن یا مثلا چقدر درد و رنج میکشن، خب اینها مثلا تصویب نمیشه. یا مصوبات دیگری که الان هست، مثلا ما چرا همین قانون شفافیت چرا باید اینقدر دیر تصویب بشه؟ مجلسی که با شعار شفافیت رأی آورده چرا نباید همون سال اول این قانون رو تصویب بکنه؟ حالا با موانعی مواجه بوده، بعضی نهادها ایرادهایی گرفتن، کاری نداریم، ولی این مجلس خب خیلی زودتر از اینها میتونست این کارو بکنه. خب اینجا چی باعث میشه که مجلس احساس نکنه که حالا خیلی اگه دیر هم کرد تو تصویب این قانون بذاریم، حالا مثلا سال آخر تصویب این چیزامون که یه بازتابی هم داشته باشه، شاید برای انتخابات بعدیمون بالاخره یه آورده‌ای برای ما داشته باشه فلان، یا هر نگاه هر چی، من نمیدونم، نمیخوام نیت خوانی بکنم، ولی به هر جهتی می افتاده مؤخر شده، تصویبش موکول شده به سال آخر مجلس. این خلأ کجاست، اون حلقه مفقوده زنجیره کجاست که باعث میشه همچین اتفاقاتی بیفته؟ قانون لازم در زمان لازم به تصویب نرسه و در زمان لازم اجرا نشه، همون نظارت مردمی است، همون مطالبه گری مردمیه. یعنی مطالبه گری اگه سازوکارا شفاف باشه، مردم در جای درستش مطالبه درست رو مطرح بکنن، اون تصمیمه و در اون تصمیم گیری مشارکت لازم رو داشته باشن، این سازوکاره به سرش فراهم باشه، مردم اهمیت این رو بدونن، بهشون آموزش داده بشه درست که این مطالبه گری چقدر میتونه مؤثر باشه. تو یه مطالبه میکنی به عنوان، حالا در قالب های مختلفی که ظرفیت های قانونیش وجود داره، در قالب سمن ها یا سازمان های مردم نهاد میتونه باشه که میتونن حلقه های واسطه مردم و حکمرانی باشن، در قالب به گروه های مختلف مردمی، گروه های حتی دینی هستن، الان خیلی از ظرفیت های سنتی جامعه ما وجود داره که ما نسبت به اینا مغفول غافل بودیم و مغفول واقع شده. مثلا فرض بفرمایید حتی حیات مذهبی، حتی اینا بسترهایی میتونن باشن برای بازتاب مطالبات مردم. هر صدایی که نهادها در نهادهای مردمی وجود داره، اهم از نهادهایی که حالا ناشی از به اصطلاح نظام مدرن و نظام جدید اداره کشور هست، مثل سازمان‌های مردم نهاد یا سازمان‌های سنتی، نهادهای سنتی که وجود داشته در بطن جامعه ما، اینها رو بیایم فعال بکنیم، با بدنه حکمرانی، با تصمیم به اصطلاح درگیرشون بکنیم و اینها رو حلقه های حکومت، اینها رو به عنوان حلقه های واسطی که قرار هستش کمکشون بکنه برای اداره بهتر امور، به اینها به این چشم نگاه بکنه، به این نهادهای مردمی و نه به نگاه رقیب خودشون که میخواد اینها رو مثلا از میدون به در بکنه. لذا این لازم هستش که نگاه به مطالبات مردمی عوض بشه از جانب حکمیت، که مردم اون وقت بتونن مطالباتشون رو مطرح بکنن و این گونه نباشه که مطالبات رو علیه خودشون ببینن. مطالبه اگر قرار هست انجام بشه، قرار هست که توی مسئول رو کمک بکنه که بهتر وظیفه‌ت انجام بدی و عملکرد بهتری داشته باشه و در ازاش پاسخی که دریافت خواهی کرد تشویق بیشتر خواهد بود.
اگه بخوایم یه نتیجه بگیریم از این بخش از صحبت شما، این هست که مردم خود بروند به سمت ایجاد تشکل‌ها،
بله،
که ظرفیت قانونی دارد،
بله،
و اتفاقا دولت هم در این مقام نمیتواند مانع باشد.
بله، دولت نه تنها نمیتواند بلکه مکلف هست که حمایت بکنه از این به اصطلاح حلقه های واسطه حکمرانی. حالا راهکارهای مختلفی که بسترهاش برای مطالبه گری در بدن حاکمیت برای ایفای نقش این تشکل‌ها و یا خود حتی ایفای نقش خود مردم به صورت مستقیم بدون حلقه واسط هم وجود داره رو من حالا در فرصت کافی اگه باشه،
اگر لطف کنید بفرمایید، چون تو بخش جنبندی هستیم یه مرور بکنید در حد دو دقیقه که من
اشاره میکنم سرم. چون مجلس به طور خاص الان موضوع بحث ما هستش، چند تا بستر وجود داره که فرض بفرمایید حالا ما گفتیم این حلقه های واسط مطالبه بکنن یا مستقیم مردم در قالب تجمعات یا حلقه های واسط در قالب سمن ها و سازمان های مردم نهاد و غیره، کجا از کجا مطالبه بکنن؟ در مجلس ما مثلا در قانون اساسی اصل 90 قانون اساسی کمیسیون اصل 90 رو پیش بینی کرده که نسبت به طرز کار قوای سگانه می توانند هر شخصی از مردم، شخص حقیقی یا حقوقی، مطالبه خودش رو در کمیسیون اصل 90 مطرح بکنه، این مشکل رو مطرح بکنه، میره در دستگاه اداری مراجعه میکنه، با دستگاه مالیاتی مشکل داره، با دستگاه اداری مثلا حتی محلی وجود داره، هر دستگاهی به اصطلاح دستگاه قضایی مشکل داره، حتی مثلا رئیس قوه قضایی، رئیس قوه مجری، هر شخص و مقامی، مجلس این صلاحیت رو داره که براش نظارت بکنه و مردم اگر با اون تصمیم اون شخص مشکلی دارن در هر جایگاه و مقامی باشه میتونه در این کمیسیون مطرح بکنه و این کمیسیون موظف به رسیدگیه و موظف به اصطلاح اعمال نظارت بر اون نهاد هستش بر اساس اصل 76 قانون اساسی که مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد، میتونه بره ورود بکنه، تحقیق و تفحص بکنه اون قضایا رو، بالاخره ببینه گره کار کجاست که بالاخره اینجا حقوق مردم به نحو مطلوبی تضمین نمیشه و داره پایمال میشه که اون منجر شده به همچین مطالبه. خب لازم هست که مردم بدونن این سازوکار رو، اصلا مجلس خودش باید بیاد در اختیار مردم قرار بده، این بازوی مردمی رو به کار بگیره. کمیسیون اصل 90 یک ظرفیت مقفول مونده، حالا ما داریم قانون اجرای اصل 90 به اصطلاح قانون اساسی، اما خب به نحو مطلوبی تنظیم نشده، سازوکاراش دقیق نیست، قانونش قدیمی هست، باید بروز بشه.
بسیار سپاسگزارم.
بله.
ممنون از محبت شما. ببخشید من وقت جمع‌بندی رو برای سرکار خانم در نظر بگیرم. خانم اخوان مقدس، از نظر شما از منظر دینی از دو جنبه، حالا اگر لطف فرمایید بتونید این فرصت کم بپردازید، یکی مصادیق مطالبه‌گری در تاریخ دینی ما اگر یک مورد برجسته است بفرمایید به عنوان الگویی برای امروز ما اگر با اقتضاءات شریعت تطبیق داشته باشه، و دوم راهکار اولی که مردم با مردم بتوانند آغازگر مطالبه‌گری مدنی حقوقی دینی دقیق و منطقی و منتج به نتیجه باشن.
بله، خواهش میکنم. در بخش های مختلف عرایزم خدمتون عرض کردم که ما توی متون دینی بارها و بارها بحث مطالبه گری و امر به معروف مسئولین رو داشتیم. حتی در قضیه تقسیم بیت المال که از نزدیکان حضرت امیر خدمت حضرت رسیدن و عرض کردن که خب ما سهم بیشتری از بیت المال رو میخواهیم و حضرت فرمودن که بین من و شما هیچ فرقی توی سهم بیت المال نیست، و ما از این مصادیق بسیار زیاد داریم توی متون دینیمون و اینها تماما مصادیق امر به معروف مسئولین هستن، مصادیق مطالبه گری مطلوب در ادبیات دینی ما هستن. در صحبت‌های کارشناس برنامه‌تون هم اشاره شد که بحث این که وقتی مردم پای کار حل مسائل میان، خب باید زیرساختش فراهم بشه، باید قوانین لازمش وجود داشته باشه، یا بعضن قوانینی داریم یا بعضن باید به تصویب برسه. ما قوانین زیادی برای حمایت از NGOها و نهادهای مردمی داریم، اما متاسفانه خیلی از اینها مقفول مونده و بعضن به فرمایش کارشناس محترم برنامه‌تون حاکمیت این رو رقیب خودش میدونه، به جای اینکه بازوی اجرایی خودش، بازوی قدرتمندی که میتونه توی حل مسائل کمکش کنه، این رو رقیب خودش میدونه و بهش اجازه عمل نمیده. و ما باید این قوانین رو احیا کنیم. همین اصل 90 که فرمودن، خب بعضن میبینیم که اصلا اجرا نمیشه، عمل نمیشه، یا بعضن نماینده ها پشت گوش میاندازن. ما الان انتخابات مجلس رو پیش رو داریم و مردم قطعا به نماینده رأی خواهند داد، به کاندیدی رأی خواهند داد که مسئله محور جلو رفته و مسائل مردم رو دیده، مسائل مردم رو درک کرده و به سراغ حل اون مسائل رفته. ما توی مجلس گذشته با تمام کمیاها و کاسی هایی که وجود داشته، اما چند تا قانون خیلی خوب رو دیدیم که پای حل مسائل مردم اومده. مثلا قوانین جمعیت، قانون جوانی جمعیت یکی از قوانینی بود که خود فعالای مردمی سراغش رفتن، خود فعالان مردمی اومدن متن قانون رو پیشنهاد دادن، یک سری افراد حقوقی اومدن حالا کم و کیفش رو تنظیم کردن و به تصویب رسید. با تمام اشکالاتی که داره، با تمام کاسی هایی که داره، هنوز به کامل نتونستن اجراش کنن دولت، اما خب یک قانونی هستش که به مزاق مردم خوش اومده و مردم واقعا راضین. ما وقتی که سراغ مردم میریم، مادران خانه‌دار، مادران شاغل بسیار از این قانون راضی هستن. خب اگر نمایندگان ما واقعا مسئله محور و بر اساس آنچه که مردم میخواهند جلو بروند و مردم رو واقعا جدی بگیرن، از ما اراده مردمی رو توی حل مسائل جدی بگیرن و به عنوان نمایندگان مردم این زیرساخت رو در حاکمیت، در قوای دیگر فراهم کنن که مردم برای حل مسائل پای کار بیان، خیلی میتونه توی این اراده و امید مردم برای حل مسائل امید بخش باشه. یعنی مردم بدونن که اراده خودشون امید بخشه، میتونن با ارادهشون یک مسئله رو حل کنن توی نظام جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از حضور هر دو کارشناس محترم در برنامه امروز بهرستان و همکاری که داشتید برای تبیین بیشتر مطالبه گری از منظر حقوقی و دینی، و سپاسگزار همراهی شما شنوندگان عزیز همیشگی رادیو گفتگو. برنامه بهرستان این قسمت رو شنیدید و خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. به اطلاعتون میرسونیم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:04 است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
یاد تو خورشید بی‌غروب هر روز است، یاد تو رزق روز است و آرامش شب. آنجا که یاد تو قد کشیده، هرچه نام غیر توست به فراموشی سپرده می شود. آنجا که ذکر نام تو جاری است، هر ناممکنی ممکن، هر بنبستی گشوده و هر تلخی شیرین است.
ملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله.
ای معنای عشق، آگاهم از این که زبان من آنقدر فصاحت ندارد تا تو را آنگونه که شایسته باشد توصیف کنم. میدانم آنقدر بزرگی که در هیچ واجب و استعاره ای نمی گنجد. مهربانا، بیگانه از خویشم و آشنا با تو، مرا به خودم نیز آشنا کن و بیگانه با غیر. در بارگاه جلالت عذر پذیر، دریاب مرا که میرسم زار و حقیر. از تو همه بخشش است و از من تقصیر، من هیچ نیم همه توی دستم که
ملک الحق المبین. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره اسراء آیات 61 تا 70. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر